أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دعای هشتم که امام پناه میبرند به خداوند متعال از یک سری صفاتی که بسیار بده، اخلاقهای بد، اعمال زشت، یکیش هم عجبه. و عرض کردم توی این موارد امام نمونه های درشت بیان کردن، چیزایی که به اصطلاح ما میگیم مهلکه، یعنی انسان رو به هلاکت میاندازه، نظر معنوی ساقط میکنه ما را. بیانشون اینه، میفرمایند و ان نعجبه به اعمالنا، پناه به خدا میبرم از این که عجب به اعمال خودمون پیدا بکنم. عجب ترجمه مختصر او خودپسندی یا خوشنودی از خود. خوشنودی از خود، خوشنودی از اخلاق خیلی خوبی که داره یا عمل صالح خوبی رو انجام داده و یه حالت رضایتمندی از خودش داره. و میدونید اگر انسان راضی شد به وضعیت فعلی خودش، لازمش اینه که دیگه حرکت نمیکنه، اقدام برای رفع نواقص خودش نمیکنه، یا بگیم دیگه تکامل در عمل پیدا نمیکنه، چون عملشو بزرگ میپنداره. همین چیزی که در بحث مدیریت هم ازش یاد میکنن، مدیر موفق مدیریه که هیچ وقت راضی به وضعیت موجود خودش نباشه تا هم رفع نواقص فعلی رو بکنه و هم تکمیل بکنه، وضعیت بهتر رو برای خودش تحصیل بکنه. اگر راضی شد میپسنده و پسندیدن موندنه، یه حرکت نکردنه، بهتر نشدنه، یا نواقص فعلی رو از بین نبردنه. عجب یه همچین خطری داره، یعنی اسمش یه صفته، اما دقت که میکنیم تو تمام اعمال نیک انسان ممکنه سرایت بکنه. در بحث عجب توجه داشته باشیم که صرف این که من خودپسند از عملم هستم این عجب نیست، و حتما یک قید دیگری باید اضافه بشه و اون این است که خودم رو مستقل در داشتن اون صفت خوب بدونم. میگم بدون این که پروردگار به من لطف بکند من تونستم این کار رو انجام بدم. این کلمه من کار رو خراب میکنه. میگم خدایا این کار با تو نداره، من خودم تلاش کردم. مثل اینه که معامله میکنن، میگه با تلاش خودم تحصیل کردم، کاری هم با خدا نداره. خب یا میگه مثلا بارون اومد، یه کار با خدا نداره، این عبر اومد اینجا بارون اومد. حالا اون عجب نیست، هم خب میگم مستقل دیدن اینه. حالا اگه این مستقل دیدن تو صفات خوب شخص بیاین اسمش عجبه. پس این که تو کتاب هم در خیلی نوشته شده، بیانهای سخنرانان زیاد میگن که عرفان خودپسندیه. این ترجمه ترجمه دقیقی نیست، لذا میگم اینطور میگم اگر من از یه صفت خوب خودم خوشم اومد ولی کن میگم خدای متعال به من لطف کرده کجوش خوشمه، اشکالی نداره. دو تا نشانه در این که عجب هست یا نیست وجود داره که ما میتونیم خودمون رو آزمایش بکنیم. یکی این که دعا میکنیم که اون عمل نیکمون بیشتر بشه، خدا بیشتر دامون بده، و دوم تشکر میکنیم از عمل گذشته ما. اگر کسی این دوتا ویژگی رو در خودش احساس کرد مطمئن باشه که عجب نداره، چون هم نسبت به گذشته خودش تشکر میکنه، معلوم میشه عمل رو صادر از پروردگار میداند، و هم برای آینده خودش دعا میکنه بیشتر بشه، باز معلوم میشه که خدا رو واحد به خودش میدانه. مقابلش اینه که من صفت خوبی رو دارم یا عمل نیکی رو موفق شدم انجام دادم، اما نه دعا میکنم و نه تشکر از خدا میکنم. این خطر عجب درشه و اونقدر خطرش زیاده که یکی از ناموفقیت های تو نماز شب همین ذکر شده. نماز شب که این همه مهمه، اما اگر مصادف شد یعنی مقرون شد با اوج، نماز شب خوندن و فکر کردن خودم مستقلن انجام دادم این کار، اونقدر خدای متعال بدش میاد از این صفت عجب من که حاضر میشه من رو به حال خودم وا بگذاره، فردا شب بیدار نشم، محروم بشم از نماز شب تا از این زشتی عجب در بیام. دیگه دیدید مثل یه سرطانیه که شخص پیدا کرده، اونقدر خطرناکه که حاضر عمل جراحی بکنه، چقدر پول خرج بکنه برای اینکه این قده سرطانی رو در بیاره، در حالی که عمل جراحی خیلی ضرر داره برای بدن. اما بین بد و بدتر همه میگیم که بد رو مرتکب میشیم، بدهکاره، چقدر مقروضه، اما تو همین عمل جراحی ناچار میشه مثلا خونشو بفروشه. خب میدونه اگه خونه رو فروخت در به در میشه، اما آخرش میفروشه. و نگید که چرا داره خونه رو میفروشه، نه، این مجبوره بین بد و بدتر، میبینه اگه خونه نفشه بعد جانش تو خطره که چه بکنه، با اختیار خودش خونه رو میفروشه. این هم گرد اضطرار به بیع و این غیر اکراه به بیع. تو فقه دقت داشته باشید، اکراه به بیع باطله، یعنی کسی رو چاقو میگن بلا سرش یا اسلحه میگن بلا سرش، میگن یا خونه رو بفروش ولی میخوشونه، این هم گرد استرس جونم باشه خونه رو فروخته، این فروش باطله. چرا؟ میگن اکراه به بیع هست. اما یه وقت مضطر به بیعه، اضطراب معامله درسته، مثل همین که حتی گفتم بدهکارم هست، خونه رو نیاز داره اما حالا یه سرطان پیدا کرده، یه وقتایی میگن باید 60 میلیون 100 میلیون باید خرج بکنه، ناچار میشه خونشو بفروشه. این اضطرار به بی معامله رو خرابش نمیکنه، معامله درست نمیکنه. دلیلش میتونه لحظه که داره میفروشه میگه به تو اختیار دارد، میگه من بین بد و بدتر بد رو اختیار کردم، چون اختیار داره معامله درسته. اما اکراه به بی اختیار نیست، از داره گرفته بالا سرم میگه یا دارم بگو فروختم، من میگم از سرش جونم فروختم. خب این فروختن سلب اختیاره، پس معامله باطل هست. حالا این مسئله فقهی بود عرض کردیم، گاهی مسئله فقهی نیازه که نابرای مباحث گفته بشه. عجب تو مباحث اخلاقی اونقدر بد است که اگر من دوچارش شدم تو نماز شب فکر کردم مستقلن نماز رو خودم خوندم، کاری به توفیق پروردگار نداشته، پروردگار برای اینکه این سرطان از وجود من بیرون بکنه من رو محروم میکنه. اگه تو مستقلن موفق شدی خب من دیگه لطف بهت نمی کنم، فرداش هم میزنم به حال خوده به من بلند میشه، لطف در حقش نمی کنه، شخص محروم میشه. وقت میگه تازه فهمیدم که باید خیلی خدا بهم لطف بکنه، بعد کافیست یه مانع کوچک برای من به وجود میاد، من دیگه موفق نمیشه. حتی بالاتر از اینش هم عرض بکنم، نماز شب رو گفتم، بالاترش میشه گناه. گاهی شخص اوج او رو گرفته، خدای متعال بر این که این رو از اوج درش بیاره میذاره به حال خودش، وقتی به حال خودش گذاشت میره یه گناه بزرگی مرتکب میشه، یه وقتی شرمنده میشه، تازه میفهمه که باید میگفت و ما ابرئ نفسی، نگفت اینا، چون که خودش نفسشو داره پاک میکنه. نه ولکن الله یزکی من یشا، فرمود فلا تزکو انفسکم، میخواد بگید من مزکار آدم پاکیه، خودتونه نمیخواد انقدر تزکیه بکنه، خداوند تزکیه میکنه هر کسی رو بخواد. حالا وقتی من اوج پیدا میکنم، دست و پامو گم میکنم، فکر میکنم خودم خوب آدمیم، پروردگار اجازه میده که من گناه بکنم. اجازه میده یعنی وقتی میرن به سمت گناه جلوم مانع نمیاد، میذاره به حال خودم. خب منم بیچاره عاجز ناتوان، دست من کوتاه و خرما بر نخیل، کی میتونن بدون لطف خدا از گناه فاصله بگیرن؟ جناب یوسف همین رو فرمود، گفت الا من رحم ربی و الا خدای من ترحم نکنه به من، آلوده به گناه میشن. این روایت رو دقت کنید، ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، خدا میداند که گناه با تمام بدیش بهتر از عجب است برای مؤمن، آلوده به گناه بشه بهتر. مثل همون معالجه اول از که گفتم که پاره میکنه شکمش ها، اون معلومه بده اما با تمام بدیش خوبه، برای اینکه بخواد اون قده رو دست بیاره. اینجا هم قده روحی عجبه، خدا میخواد این قده رو از وجود من بکشه بیرون، وقت میداند که گناه بهتر از عجبه. و لولا ذالک، اگه اینطور نبود، یعنی اگه گناه بدتر بود، مبتلی مؤمنون به ذنب ابدا، اگه گناه بدتر بود هیچ مؤمنی هیچگاه آلوده به گناه نمیشه. یعنی تا میمد گناه کنه خدای مطابق قدر دوستش میداشت که فوری پاشو به سنگ میزد، زمین میخورد، این برم یه مشکلی پیدا میکرد که گناه مرتکب نشد. خدای متعال بندشو خیلی دوست داره، میبیند این بندش خوابش داره میبره، الان نواسوبش قضا میشه، کلابه رو معمولش میکنه، میاد بالا سر خونه دو سه تا قار میزنه، یه اسباب بیدار میشه، بده نسی آفتابه بیدار نماشون. پرادگان میتونه این کار رو بکنه. یا امروزه که بالاخره تلفن خیلی ساده، یکی به ذهنش میرسه یک تلفن داره بکنم، یه همان خبر نداره که بالا داره خدا الهام بهش میکنم، یه تلفن به این بزن، تلفن میزنه از خواب بیدار میشه، به وقت نماز داره از بین میره. میتونه خدا متعال با یه وسیله کوچیکی باد رو بهش دستور میده، در رو میذاره به هم، طرف بیدار میشه. دو تو گربه میپرن به جون هم، یه دعوایی طرف باید خواب بیدارش. از این کارا بوده این بوده ها من نمیخوام مثالی بدونم را تکسیر مثال بکنم، اما خب میگم پروردگار براش خیلی آسانه، یه پشه میاد بشیره، یه نیش میزنه، یه از خواب بیدار میشه، کار کوچیک میکنه. چرا نمی کنه؟ میفرماد خداوند میداند که این آلوده به عجبه و عجب بدتره، میگه بذار محروم بشه تا بدونه که خودش همه کاره نیست، از عجب در میاد. پس بین بد و بدتر، یعنی بین این که نواز شب رو نخونه یا عجب بشه، یا بین این که گناه بکنه یا عجب داشته باشه، این گناه بکنه ضررش کمتره. این معناشی نیست یاد ما بریم گناه بکنیم، نه، تو مقایسه ببر میگن، میگن بین این و این بس همون شکم باره کردنه. این معناشی نیست که تو وقتا عادی کس برد شم شباره بکن، نه، بین این که اگه شکم رو پاره بکنی یه ضرر میکنی، اگر پاره نکنه یه ذره بزرگتر میکنه. یعنی تو مقایسه ما داریم میگیم، نه وقت تنهاست. نتیجه میگیریم که بهتر از این دو قسم یه قسم سومه، و اون چیه؟ اینه که شخص گناه نکنه، بنده خوب خدا باشه و همیشه تشکر از خدا بکنه، دعا بکنه، بگه خدای تو داری لطف بشن میکنه، و ما عبد رو نفس، این عالیش اینه. یا مثلا نماز شب رو بخونه و مواظب باشه عجب رو نگیره. لذا فرمون سیعتون تسوع کرد خیرون من حسنتن توجبوک، گناهی که تو رو ناراحت بکنه بهتر از عمل صالحی است که تو رو به اوج واداره. باز تو مقایسه دارت بیان میکنه، نه به تنهایی. عمل گناهی رو من مرتکب شدم و بعد خیلی ناراحت هم بیفارد، این با تمام ضررش بهتر از اینه که من عمل خوبی رو انجام بدم و بعد عجب رو بگیرم. عجب سبب هلاکت روح انسانه، رأس الجهل، ازر و قرین هست، یعنی بدترین بیشترین ضرری که قرین انسان که چسب انسانه ازر و قرین. عرف ضد و ثوابه، یعنی واقعیتی نیست که من فکر میکنم همه کاره هستن. عرف انسان رو شر و ناس میکنه، شر و ناس من یرا انه خیرهم، کسی که عقیده داره بهترین مردم هست این بدترین مردمه. اوج بالاترین رذیله هست، به طوری که به تنهایی کفایت میکنه برای رذیلت انسان. کفا بالمرأة رذیلتون ان یعجب به نفسه. اوج انسان رو در نزد خودش عظیم میکنه، اما نزد خداوند همون لحظه حقیر. من کان عند نفسه عظیما کان عند الله حقیرا. اوج بدترین ضرر رو به محاسن انسان میزنه، این خوبی هایی که داره تمام خوبی رو انجام داده، مثلا 100 تا خوبی داره، اما بعد تو مجموعش و دورش و بسته آنگه همش مال خودمه. پس ببینید اوج یه صفت زشت نیست، همه یه صفت زشت رو میتونه در بر بگیره. یعنی بگم همه یه صفات خوب رو میتونه زشتش بکنه. اوج بدترین وحشت و تنهایی است، یعنی تا فکر میکنه مستقله از خدا جدا میشه، ارتباطش قطع میشه دیگه. و تنها ترین انسان کسیه که از خدا جدا است. لا وحشت اوحش من العوج. علت عجب چیه؟ تو روایت داره کمی عقل. منظور از کمی عقل کمی تعقله، چون که عقل داریم خدادادیست، خداوند به انسان عقل داره. این عقل رو من وقتی درست ازش استفاده نکنم میشه کمی تعقل. المعجب لا عقل له، فرمون معجب عقل نداره. از که الان منظور این نیست که خدا عقلش نداده، دیوانه که نیست، که منظور اینه که عقل رو به کار نینداخت. مثل اینه که بگیم فلانی که فقیره این سود نداره، این سود نداره معنیش نیست که سرمایه نداره، بلکه گاهی سرمایه نداره گاهی سرمایه داره به کارش نمیانده، هم تو پول داره راکت. خب هر دو صورت نتیجهش یکیه که سود نمیکنه. ما تا اون که اصلا پول ندارد سالبه یه به انتفاع موضوع بهش میگن، اون که پول داره رو به کار نمیاندازه سالبه یه به انتفاع محمول بشه، میگم یه سود نداره اما انتفاع محمول. حالا اینجا هم انتفاع محموله، وقتی میگه موجب عقل نداره یعنی عقل داره تعقل نداره. لذا تو بعضی روایت ها بحث موجب رو با حماقت بیان میکنه. حماقت دیگه همینه که شخص عقل داره داره تو از عقلش بهره نمیبره، میگن آدم احمقی است. آدم موجب احمقه. العجب رأس الحماقه. و به خاطر اینه که بالاخره کسی که فکر میکنه مستقل است از واقعیت فاصله داره. حقیقت اینه که ما مرتب داریم از لطف پروردگار استفاده میکنیم، اما نگیم هیچ کاره این مثال میزنم، شما شیره آب رو باز میکنید، آب میاد تو حوض پر میشه، اما آب داره از جای دیگه میاد، شما آب رو تولید نکردید، شما یه واسطه بودید فقط. حالا اگه فکر کنید که همه کار شما این، وقتی یه بار که آب قطع میشه میاد شیره باز کنید، دید آب نمیاد، وقت فرد میگه تا تازه فهمیدم که اشتباه فکر میکرد. این واقعیت اینه که آب از جدیه دارد میاد و من فقط دارم شیره آب رو باز بس میکنم. لذا هر دو دخالت داریم، هم من دخالت دارم که شیره باز کردم و هم که آب از جدیه میاد، دوتاش با همه، اما با هم هم در عرض هم نیست. اصل و ریشه آب از جدیه داره میاد، فرع منم که در حد یک شیرابی که باز کردم، اما همین فرع هم دقت دارم که اگر انجام ندهم هیچ وقت آب تو حوض نمیاد، یا کلید برق رو میزنم لام روشن میشه. واقعیت اینه که برق من تولید نکرده، برق اومده بود، من فقط یک کلید زدم لام روشن شد. اگه فکر کنم مستقلم و یه زمانی برق میره و کاری نمیتونم بکنم، همچی خداوند قدرت رو از من میگیره، حافظه رو از من میگیره، کافیش یه قفلت من پیدا بکنم، فراموش بکنم که بعضی این حالت برایشون پیش اومده. گفت راننده توی یه لحظه هیچی نفهمیدم، نمیفهمدم کجا هستم، نمیفهمدم کی هستم، هیچی، فقط تنها کاری کردم ماشین نگه داشتم، دو سه دقیقه ساکن تو کردم به خود کنم دنیاست اینجا اصفهان است، من تو ماشین جزم یادتی یادم هم همچه برق میره دا و شخص حاضر میخواد بیدار بشه، اون وقت هم زیاد فایده نداره. انداسو نیا فعضا ماتو امتبهو، وقتی که بیدار خوابه. خوابه یعنی نمیدونه کجاست، نمیدونه قیامتی تو کاره، نمیدونه دینه هست. وقتی میمیرد بیدار میشه که اون لرزن دیگه به در نمیخوره. عجب یه آثاری هم داره، منع ازدیاد یعنی عمل صالح جلو نمیره، چون خدا بهش لطف نمی کنه، فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، آدم موجب که تشکر نمی کنه لذا نعمتش زیاد نمیشه، باعث حبت حسنه میشه، آفت شرافت انسانه، اوحش الوحشت که الان اشاره کردیم سبب بغض پروردگاره، عقیده صحیحی نداره، لیس المعجب رأی، ولی این نکره در سیاق نفی یخت معناش بالاتر از این ترجمه ایش که گفتیم، چون مفید عمومه، اینطور میشه که اصلا شخص معجب هیچ عقیده سالمی نداره، همه عقیدهش غلطه. انسان موجب تحقیر میشه و مورد سخریه واقع میشه و دشمنانش بر او غلبه پیدا میکنند، چون خدا کمکش نمیکنه، کتب الله نقل بدن انا و رسولی یا مشابه این که تنصر الله ینصرکم و لینصرن الله و من ینصره. این همه عبارت ها یه نکته توش مشترکه ولو عبارت ها مختلفه، و اون این است که میگه شما خدا رو یاری بکن. موجب خدا رو یاری نمیکنه، موجب که خودشو مستقل میدونه خودشو یاری میکنه، مقال از چاه بکشه بیرون. خدای متعال هم داره به آره خودشو که میتونه بیاد بیرون بیرون. خب نمیتونه، بچه ای که دستشو به پدر نمیده پدر که خب میتونی را بریم بر، دستشو نمیگیره. وقتی پدر دستشو نگیره اون را بریم بخور بزنه. موجب قل سوابه، همچنین عجز مسلط بر اوست، ملکه العجز. یعنی همینطور به هر کاری میره چون خدا کمکش نمی کنه هیچی زیر دست عجزه، میگه نمیتوانه. اما اونم که با خداست توکل به اون میکنه، فهو حسبه، خداوند کفایت میکنه. بود موجب احباط عجر میکنه، پاداش خودش از بین میبره، و موجب تقصیر دارد ان حسن خیلته، یعنی تو چار اندیشه هایی که میخواد به نتیجه برسه تو همش فکرش کوتاهه. مثلا این مشکلی تو زندگیشه، چون معجبه سا خودش همه کار میدونه، عقلش قد نمیده که چیکار بکنن تا بتونن مشکل حل بکنن. مثلا خیلی نه که معجبن مشورت نمیره بکنه، که برم مشورت بکنم، همه میاد از ما زندگیشون رو حل میکنن، حالا من برم خدا به یکی دیگه، هرچه همسرش میگه دو جور بالاخره بین من و تو مشکل هست، مشکل که نتونی سر بکنه، شما با همه درایتی که داری با همه عقلی که داری مشکل ما رو که نتونی سر بکنه، مشکل صدها خونه رو حل کرد و مشکل ما رو که حل نکردی، و بیا بریم شما میگرد نه مشکل مال تو سوال. آدم موجب میفهمد که خودش هم مشکل داره، خودشو به نادانی میزنه. اینی که مرتب تقصیر دارد از حسن چاره اندیشی، اون چاره اندیشی های خوب همش فکرش کوتاهه، درست نمیفهم، نمیفهمه که مثلا این کار رو بکنه مشکل حل میشه، یه تواضع داشته باشه مشکل مثلا حل میشه، نمیکنه. جمله بعدی دعای سجده سجادیه، حضرت پناه میبرن به امیدهای دراز، از جایی که خیلی بلا به سر اون میاره، و نمد فی آمالنا، خدای به تو پناه میبریم که دراز بکنیم امیدهای خودمون رو، این امیدها رو طولش بدیم. آمال جمع عمل، عمل با همزه یعنی آرزوها، غرور انسانهای احمق است، آدمایی که تعقل نمی کنن فریبشون که خودشو گول می زنه اینه که آرزوی طولانی برای خودش درست می کنه که دست نیافتنیه، داره فریب می ده خودشون. همت انسانهای جاهل در همین آرزوی طولانی است، همت انسان‌های عالم در عملشون هست. جدیتش تو عملش. اما آدم جاهل همش میگه آرزو داریم آدم خوبی بشه، با همین آرزوها شبش رو روز میکنه، روز و شب میکنه، ماهش رو سال میکنه و عمرش رو تمام میکنه. همیشه هم تو امید این که میخوایم خوب بشیم. به یکی گفتم به یه این امید رو به درد میخورد. من یکیش من توی امید ها نقدر از امیده که پچه تربیت نشدم، هر جایی هر قد من تربیت شدم شما بدون دیگه فریب من و شما نخور. به خبه خودمون گول بذاریم این میشه اون رد میشه بعد نمیشه آب کشا دیدی تو تو آب اسپاری آب همچین میکشه بخونی مرتب نبید چه آب توش نیست. این آمال اینه داستان اون پیرمرد زمان هارون هم شنیدید که هارون گفت یکی بیارید که عمر طولانی داشته باشه پیغمبر خدا را دیده باشه. میخوام مستقیم یه حدیث از پیغمبر شنیده باشه برام نقل کنه. اصلا یه پیرمرد 170-180 ساله رو پیدا کردن، خب کم بود اینطوری که پیدا کردن که پیغمبر رو دیده بود و حدیث هم شنیده بود. گفتن بیا پیش هارون. خدا که نمیتونست رو با یه سبد گذاشتنش تو سبد رو بوردنش پیش هارون رو. هارون گفت خب چی شنیده از پیغمبر خودت؟ گفت مستقیم من شنیدم که پیغمبر فرمودن یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان الحرص و طول و عمل. انسان پیر میشه اما دو صفت توش هی جوان میشه، یکی حرص یکی هم آرزای طولانی. نه تو پیر مرد و پیر زن ها بیشتره و هرچی هم نزیدتر به مرد میرسه این آرزوش طولانی تر شد، حرصش هم بیشتر میشه. خب هارون خیلی خوشش اومد از حدیث و دستور داد یه مقدار طلا بدن به این پیر مرد که با این زحمت برده بودن بهش و بعدا گفت ببریدش. تو را که می بردن گفت من را برگردن پیش هارون کاریش دارم بردن بهش. گفت این برنامه مال امسال تنها بود یا هر سال مال احضار میکنه خودم آماده کنم برای حدیثای دیگه و طلاهای دیگه. آروم یه نگاه تو قیافه این پیره بعد یه مستده برسون پیغمبر راست کنه این حدیث تو خودت تو صرف کردن چه حرصی و چه آرزوی تو بند هر دو جون تو خودش بیاده کرد کرد حرص و هم آرزو داشت به سالها زنده باشه و بیا. آرزوها لا تنتهیز، یکی از مشکلاتش اینه که هیچ وقت به پایان نمیرسه. خیلی یه چیزایی هست مثلا آبا این رو انسان میخواد که پایان بشه یه سی شده دیگه نمیخواد سیراب گرسنگی همینطور، اما یه چیزایی هست منتهی نداره منتها نداره. بذار آمار رو گاهی میگه لا تنتهی، گاهی میگه لا قایت هم نه، اصلا قایت نداره بسید به جایی که پایان کار باشه یه بس دیگه. رفیق مونسه آرزوها، سلطان و شیاطین علا قلوب القافلی، شیطان ها سلطه شون روی دل غافلین به واسطه همین آماله. وقتی میخواد خوب یه شخصی رو تو دام خودش بیندازه شیطان او رو به آرزوی طولانی فریبش میده که آن حالا بخ هست باید توبه کنید چی بعد فرصت هست، اصلا گوینده که میگه توبه کنید بیم خودش توبه میکنه یا نه، هی نگاه میکنه بیند خوده گوینده چی شیطنه دیگه داره کلش میزنه، در حالی که باید جوابشون رو ببینن کار به گوینده ندارن که گوینده فرض رو نمیخواد توبه کنه. دیگه. بدتر از این که نمیشه که اصلا فرض کنیم گوینده نمیخواد تو بکنه، خواد جهنم بره، حالا من باید چیکار کنم؟ اما شیطان داره نمیگه، شیطان میگه چون گوینده توبه نمیکنه حرفشو گوش نده، اون داره یه فریب دیگه میده. یا میگه چون این آخونده کار خلاف کرد تو دست از اسلام بردار. حالا دیدید بعضی ها نماز نمیخونه، وقتی بهش میگه چرا، میگه من این عیبو تو فلان آخون میگه. چادر رو گذاشته کنار، میگن چرا، میگه این چادری من دار این دوزی ها کرد مثلا. یعنی دوزی ها نسبت به چادر میده، شیطان داره فریبش میده که میفهمه دوزی که کار به چادر نداره، دوزی که کار به آخون نداره، نمیرم. اما شیطانه بالاخره، شیطان از راهای مختلف دل غافل رو روش مسلط میشه. سلطان و شیاطین علی قلوب الغافلین روی آمال. آمال که سراب مثل سراب میمونه، یغب و من رعاه و یخلف و من رجاه. اون که میبیندش رو فریبش میده، اون که امید بهش بسس و نامیدش میکنه. سراب این دوتا ویژگی رو داره. وقتی گفت آمال هم همینه، آمال تو لحظه ای که داری توجه به آرزود میکنی داره تو رو فریبت میده، یعنی خیال میکنی واقعیت، و تو وقتی بهش دل میبندی و امید داری نامیدت میکنی. آمال ابعد شیء، دورترین چیز از انسان همین آرزوهاست. ترک آرزو شرافتمندترین غناهاست و نافعترین دواهاست. اشرف الغنا و انفع الدوا. بعضی آرزوها دست نیافتنیست. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان رغبت و کفل مستحیل جهلان. اگر شما راغب به یه چیز محالی هستی، این نشانه نادانیته. انسان عالم به یه چیزی رغبت داره که شدنیه. این که مثلا تو عربی هم با لیته میگه، لیته و لعله نما فرق میکنه، لیته یعنی چیز نشدنی. ای کاش جوانی برمیگشت، خب برمیگرده دیگه. و همینطور تو همین آرزو ها نشسته، عمرش رو با همین رو تموم میکنه. رغبت دارد، یعنی میل داره به یه چیز نشدنی، این جهله. لذا بدترین فقیرها همین آرزو هاست، یعنی بدترین نداری ها. شرق الفقیر المنا. دروغگوترین چیزا هم همین آرزو هاست، یعنی بیشترین دروغ رو به ما آرزو ها میگه. میگه آینده چه میکنی؟ انشاءالله میری داکومنت چه میشه؟ انشاءالله میری اونجا توبه میکنی؟ انشاءالله اینجا میری از فلان عذرخواهی میکنی؟ ای آرزوهای طولانی تا برسه به امور دنیایش هم همینجا. حالا 99% دروغ زبده. اکذب و شیعه. آرزو خواب اون غار رون زار رون. اول فریب میده، بعد ضرر خودشو میزنه، مثل مار که قیافه قشنگی که داره، اگه مثلا بچه نش مثل مار را ظاهر قشنگی بینه چه قشنگی میره برش میره، ظاهر فریبندهی داره اما خب بعد ضرر زننده است. عند الحقائق تدعوك. آرزو تو حقیقت ها تو رو رهات میکنه. تو وقت که تو سراب فریبت میده، اما وقتی برای به حقیقت رسید رها میکنه، بمیکنه، میگه. آرزوها حجاب باعث حجاب میشه، یعنی دل انسان پرده روش میفته نمیتونه خدا رو ببینه و سبب نسیان مرگ و عجله. آثار بدی که این آرزو داره جمعاً حالا 8 نکته است عرض میکنن. یکی این که بدترین عملها رو کسی دارد که آرزو داره. اسرع و عمل مال اطول و عمل هست، هرچه عمل او طولانی تر عمل او بدتر، چون یه دارالا فرصت هست بعد پاک میشیم و عمر سر هم اینا رو میگفت. دوم قفلت از مرگ میاره برای انسان، فرمود العمل و یونس العجل، اصلا به فراموشی میاد این مرد، چون تو آرزو به تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه هم هست که برادرم چه بکنم، اصلا به فکر مرگ نیست. اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرا، هرچه عمل کثرت پیدا میکنه ذکر مرگ کمتر میشه. سومی که شخص مبغوض خدا واقع میشه، ان الله سبحانه لیبغض قلیل العمل از سیء العمل، خداوند بغض کسی رو داره که عمل طولانی داره و عمل بدی دارد. العمل و یغر رو فریب میده دیگه. چهارم تأثیر عمل نرسیدن به آرزوست، حالا آرزو داره اما که نمیرسه، یعنی محقق نمیشه. و فرمود من اتکل علی الامانی ما تدون عمله، کسی که تکیه میکنه به آرزوها این بدون دسترسی به آرزوش میمیرد. پنجم حاصل آرزوها اسف است و میوه او تلف است. میرم از آثارش که بعد از که خب میره تا آخر عمرش حاصلش چیه؟ اسف، هی تأسف میکنه. اگه همون وقتا نگه توی 50 سال که زنده هستیم، من میگم آخر عمر، اما ممکنه خود او میگه من 50 سال گرشم قصه نمیخوره، ممکنه اون وقتا قصه نکنه. اگر قصه حاصل امانی اسف است، میوه او چیه؟ ثمره او تلفه. این اسف و تلف اینم اثر پنجمه. ششم ذلت انسان هاست، چون میدونید عزت هر کسی تو داشتن هاست، خود داشته باشه. اون که آرزوی طولانی داره ندارد، کمال نداره، همش با آرزو خودشو پیر کرده، هیچ نتیجه ذلته. حدیث تو این زمینه خیلی داریم، ظلم و رجال فی خیبت الامال، ذلت انسان‌های بزرگ تو اینه که نمیرسه به آرزو خودش. گفت ما میخواستیم به امام زمانم برسیم، پس چی شد؟ یعنی 20 سال 30 سال از عمرش گذشته به جایی نرسیده و خوب ذلیل میشه، خیلی بد. هفتم کثرت آمال قلت رضایته. آدمایی که آرزوی طولانی خیلی دارن تو دلشون خوشنودی کم دارن، یعنی معادل همون آرزوی طولانیه که فرض کنید 100 آرزوی طولانی داره 100 تا نارضایتی داره، خودش هم ممکن رو خودش نیاره داره، اما همینه دیگه. بالاخره صد تا آرزو یعنی صد تا نداری، صد تا فقر. لذا آدم هایی بیشتر ناخشنودن تو زندگیشون که بیشتر آرزو داشتن. من کسر ملاهو قل رضاهو. و آخرش هم فرمود کسی که با آرزوها میره جلو، این فقیر و تهیدسته، هیچی تو دستش نیست، بی مال و سرمایه هست. من استعان بالامانی افلسه. آخرین عرضم اینه که چیزی که آرزوهای شخص رو میشکند مرگ. یعنی آدمی که آرزوی طولانی داره با اختیار خودش هیچ وقت قطع نمی کنه این آرزوها رو، تا وقت که مرگ میاد و دیگه بینه دست خودش، دیگه تمام شد. برای تو لحظه قبلش همون گفت من امید دارم چی میشه. رضا شاه چکار میکرد؟ تا وقتی که انگلیسی ها خوش همراهی میکردن، اروپا خودش را میرفت و میزد، نابود میکرد، اذیت میکرد، میکش علما را. با شما منطقی بافته و بینید چه کرد بنده خدا، حرم از تو محسوم سلامان عرض و تازیانه زدی شد و بعد همشون مریض شد و به شهادت هم رسیدن و اشخاص دیگه روح و وحشت انداخته بود تو کشور که کسی جرأت نمیکرد. حتی میگن هر جا رضا شاه میرفت میپسندید یه باقی بیگاهی اشاره میکرد، میگفت اینا جای خوبیه. تا هم گفت جای خوبیه، اون مالک باید فوری میگفت به پیشکش رو مقابل ندمانشون. وقت بعضیه که سرشون نمیشد تارزشون گفت خوب جلو گفت بله اینجا من خیلی زحمت کشیدم. تارزشون خوری دستون داد میکشتندش وقتی آنه سرش زیرا میکرد و ملکشو برمیشد. خب یه همچین آدم کثیفی یه روز از طرف همون انگلیسی همونه گفتن دیگه نمیتونی بایستی دیگه برو، خیلی جالبه مثل که ما بریم تو انگلیس پادشاه اونجا بگم برو و اصلا شما تصورشو بکنید که ما بریم اونجا به پادشاه بگیم برو که هم نداری بگیم. انگلیسی اینطور همه کار رو بودن نمیشنن. این رضا شاهی که اینطور اظهار قول داریم که برای مردم کشور خودش مقابل بیگانه باید ذلیل بود، کی باورش شد که این آرزوهاش هیچیش محبت نیست؟ وقتی بهش گفتن برو دید نمیتونه بایست، اون وقت فهمید که زیر پاش شله، اونا رو بشترن دستور میره. وقتی گفتن برو رفت کرمان، از کرمان رفت جنوب باز، یعنی مجبورش کردن، گفتن نهی بیرونه دو میکشمت، مجبورش کردن رفت. بعد پسرش رو ازش تعهد گرفتن که این کار رو باید بکنی تا اجازه بیدیم بیایی جواب پدر بشی. آفت آرزوها حضور آجال، آفت الامان حضور آجال. لذا عکسش هم روایت داره که کسی که با عینک آرزو به مرگ نگاه بکنه مرگ رو دور میبینه. من رأى الموت بعین عمله رآه بعیدا. معلومه دیگه اینا به چه خاطره صلی الله علی محمد.